سلام، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در آغاز چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. توماس ویس نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان گفته که با یان اگلند رئیس شورای مهاجرین ناروی در مورد این که جامعه جهانی چگونه به نیازمندی های بشری مردم افغانستان با یک روش اصولی به رسیدگی ادامه بدهد گفتگو کرده. آقای ویس صبح زود امروز در این مورد در تویترش نوشته و عکس از جریان این دیدارش با آقای اگلند را منتشر کرده. سازمان ملل متحد هشدار داده که منکار زنان افغانستان در این سازمان دسترسی مردم به کمک ها و خدمات پایدار و نجات بخش را به چالش می کشد. نشست حدود 30 اشتراک کننده عمدتاً مخالف طالبان در ویانا پایتخت اتریش امروز وارد دومین روزش شده. نشست آنها برای بحث در مورد اوضاع روان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان به روز دوشنبه آغاز شد. احمد مسعود رهبر جبهه ضد طالبان موسوم به جبهه مقاومت ملی افغانستان از اشتراک کنندگان این نشست است. گزارش شده که این نشست دنبال نخستین گردمایی است که در ماه سپتامبر سال 2022 برای بحث در مورد افغانستان در ویانا برگزار شده بود. سازمان صحی جهان یا WHO به مناسبت روز جهانی ملاریا گفته که در سال گذشته میلادی بیش از 125,000 مورد ملاریا در افغانستان گزارش شد. این رقم نسبت به سال پیش 45% افزایش را نشان می‌دهد. سازمان صحی جهان می‌گوید که اکثر موارد ملاریا در ولایت‌های کنر، ننگرهار، نورستان و لغمان گزارش شده. ملاریا یک بیماری تهدید کننده زندگی است که توسط برخی از انواع پشه ها به انسان منتقل می شود. این بیماری قابل درمان و وقایه است. شمار تلفات انفجارهای دیروز در مرکز ضد تروریسم در منطقه سوات پاکستان به 17 نفر افزایش یافته. اختر حیات گنداپور یک مقام پلیس ایالت خیبر پشتونخوا با خبرگزاری فرانسه گفته که میان کشته شده ها 9 تن پلیس، 5 تروریست مشکوک که تحت توقیف بودند و 3 غیر نظامی شاملند. این دو انفجار شام دیروز در منطقه کبل سواد رخ داده که در نتیجه 57 تن دیگر زخمی شدند. جزئیات بیشتر در جریان این برنامه. سازمان دیدبان حقوق بشر نیروهای امنیتی ایران را به قتل، شکنجه و ناپدید کردن اطفال متهم می کند. این سازمان در گزارش خود که امروز نشر کرده گفته که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در جریان سرکوب اعتراضات گسترده اخیر کودکان را به طور سیستماتیک و غیر قانونی کشته، شکنجه کرده و با آنها تجاوز جنسی نموده و آنها را مفقود الاثر اعلام کرده است. این گزارش از طریق مصاحبه با شمار زیاد از بستگان این کودکان تهیه شده. حکومت ایران تا هنوز رسما در این مورد چیزی نگفته. و جو بایدن رئیس جمهور آمریکا نامزدیش را برای انتخابات ریاست جمهوری 2024 این کشور اعلان کرد. آقای بایدن نامزدیش را به عنوان کاندید حزب دموکرات آمریکا برای این انتخابات اعلان کرد و از رای دهندگان خواست که برایش زمان بیشتر بدهند تا به گفته او کارهای باقی مانده را به اتمام برساند. بایدن 86 سال دارد و باید در انتخابات میان حزبی با دیگر نامزدان حزب دموکرات رقابت کند تا نامزد نهایی حزب مشخص شود. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته ها این برنامه. اداره کودکان سازمان ملل متحد گفته که سال گذشته حداقل 117,000 کودک افغان از تطبیق واکسین وقایعی در برابر بیماری ها محروم ماندند. در این مورد با یک دکتر متخصص هم گفتگو خواهیم کرد. همچنان گزارش داریم که حادثات ترافیکی در روزهای گذشته، البته در 4 روز گذشته در افغانستان، یک کشته و ده ها زخمی به جای مانده. در مسائل منطقه و جهان از افزایش شمار تلفات دو انفجار اخیر در سوات پاکستان جزئیات خواهیم داد. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. فرشته نگاه هستم و شما را به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. سید قادر جلالوف در بخش تکنیک با ما همکاری میکنم. میپردازیم به نشر گزارش ها. اما طور که پیشتر هم گفتم، صندوق کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف گفته که حداقل 117 هزار کودک افغان در برابر بیماری ها در سال 2022 میلادی واکسین وقایوی نشدند. یونیسف نقش واکسیناتورهای زن را در تطبیق واکسین به کودکان مهم خوانده و افزوده که بدون آنها اقدام غیر ممکن است. ای که وزارت صحت عامه حکومت طالبان در این مورد چی میگه، جزئیات بیشتر از همکارم امید حکیمی میشنویم.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف میگه که در 3 سال گذشته کودکان در افغانستان با مشکلات فلج کودکان، سرخکان و عفونت‌های شدید تنفسی مواجه بودند. بیماری‌هایی که عمدتاً با استفاده از واکسن قابل پیشگیری هستند، اما به نظر می‌رسد که در تطبیق این روند در افغانستان مشکلاتی وجود دارد. صندوق کودکان سازمان ملل متحد اواخر شب گذشته در صفحه رسمی توییتر خود نوشته که در سال 2022 حداقل 117 هزار کودک افغان در برابر بیماری های قابل پیشگیری واکسین نشدند. یونیسف می افزاید که پس از شیوع ویروس کرونا بیش از 67 میلیون کودک در سراسر جهان نیاز به واکسین داشتند که از این میان 48 میلیون کودک هرگز واکسین نشدند. وزارت صحت عامه حکومت طالبان به پرسش ها در این باره پاسخ نداد. اما این وزارت پیش از این چندین بار درخواست کرده که برای جلوگیری از سقوط بخش صحت و ارائه خدمات خوب به آنها کمک های به موقع صورت گیرد. علاوه بر این، طالبان از کار زنان در بیشتر اداره های دولتی و غیر دولتی از جمله دفاتر سازمان ملل متحد جلوگیری کردند. یونیسف هم نقش واکسیناتورهای زن را در تطبیق واکسین کودکان مهم میداند. این اداره صبح روز 3 شنبه در صفحه توییتر خود نوشت بدون حضور واکسیناتورهای زن تطبیق این برنامه غیر ممکن است. پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان، در بخش صحت مانند سایر بخش‌ها با مشکلات چالش برانگیزی مواجه است. با آنکه کمک‌های بین‌المللی در این زمینه وجود دارد، اما نسبت به گذشته کاهش چشمگیری داشته است. با گفته وزارت صحت عامه حکومت طالبان، این وضعیت روی خدمات آنها نیز تاثیر داشته است. بله،
امید حکیمی جزئیات میداد و گفت که بر اساس معلومات یونیسف سال گذشته میلادی حداقل 117 هزار کودک افغان از تطبیق واکسین وقایوی در برابر بیماری ها محروم ماندند. برای معلومات بیشتر در این مورد امین اکنون دکتر صاحب گلاخان ایوب رئیس صاحبی مؤسسه آر اچ دی او را با خود داریم. دکتر صاحب سلام به شما، تشکر که در برنامه با من هستید. اولتر از شما اینا میخواییم بپرسم که کدام بیماری های دوره طفولیت است که باید مادر بفهمه که طفلش در برابر از او واکسین شوه؟
بله فرشته جان، قبل از همه سلام و احترامات به شما و تمام شنوندگان رادیو آزادی عرض می دارم و عید گذشته را همچون به تمام هموطنان عزیز ما تبریک می گویم. خدا کنه که روزای عید به خوبی و شادمانی سپری کرده باشند. بله، تمام واکسینا که در پروگرام معافیت دهی افغانستان هست با جای خود ضرور است. این واکسینا به خاطر جلوگیری از امراض چون بعضی امراضی که توسط واکسین قابل وقایه است، ما می تانیم از او جمله نام بگیریم، از مرض توبرکولوز، همین طور فلج اطفال، دیفتری، سیاسولفا، تیتانوس، سرخکان و مانند دیگه امراضی که توسط واکسین قابل وقایه است، بعضی از اصالاتی که ناشی از مرض روتا ویروس روتا با وجود می آید، اینا همگی توسط واکسین قابل وقایه است. و همچنان ما یک مرض دیگه داریم که به نام زردی سیاه میگه یا هیپاتایتیس بی. ای هم توسط واکسین قابل وقایه می باشه، ولی با وجود ای که تمام واکسینا در سراسر کشور مهیا است، باز هم متاسفانه که اطفال از واکسین باز می ماند.
دکتر صاحب، چرا مهم است که باید این واکسینا و بیماری هایی را که شما نام گرفتین در برابر از او باید یک طفل واکسین شود؟ مثلا در یک منطقه دورافتاده افغانستان که خدمات صحی آنقدر دسترسی مردم برش نداره، چرا باید مهم است که یک مادر یا والدین یا اعضای خانواده و طفل خود ببرند که این واکسینا باید تطبیق شود در دوران که مشخص شده؟
ای به خاطر ضرور است که امو امراضی که توسط ای بیماری ها با وجود میاد زیادترشان کشنده و معلول کننده است. از این خاطر اطفالی که نو تولد میشه مقاومتشان در برابر امراض بسیار پایین است و ای امراض خوشبختانه که توسط واکسین قابل وقایه است و مو امراضی که توسط ای بیماری ها با وجود میایه تمامشان زیادترشان و تمامشان کشنده و معلول کننده است. از این خاطر باید والدین این اهمیت واکسین بدانه و اطفالشان در برابر امراضی که توسط واکسین قابل وقایه است به وقت معین واکسین نماید.
بسیار زیاد تشکر. دکتر گلاخان ایوب، رئیس صاحبی مؤسسه آر اچ دیو، با رادیو آزادی صحبت میکرد.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه های خبری رادیو آزادی.
همانطوره که در خبرها هم گفتم، نشست حدود 30 اشتراک کننده عمدتاً مخالف طالبان در ویانا پایتخت اتریش امروز وارد دومین روزش شده. نشست آنها برای بحث در مورد اوضاع روان در افغانستان تحت حاکمیت طالبا به روز دوشنبه آغاز شد. دیدگاه شما در مورد برگزاری همچو نشست ها چیست؟ امی پرسش از مخاطبین رادیو آزادی در فیسبوک پرسیدیم. برخی از کامنت ها و نظریات شما را ایجا مشاریک می سازم. اسلم وصال نوشته که نشست ها صرف وقت کشی و مصروف ساختن ذهنیت مردم است. کدام نتیجه و یا پیامد مثبت به ملت رنج دیده ما ندارد. محبوب رحمان محبوب نوشته که نشست ها دردی ملت ها را دوا نمی کنه. در این چهره های تکراری کدام انسان خوب با درگام دیده نمی شه. اینها بارها آزمایش شدند و ناکام هستند و ناکام خواهند بود. شیرزه ابراهیمی نوشته دیدگاه من این است که فعلا افغانستان تبدیل به رقابت‌های منطقوی شده و کشورهاست که سرنوشت سیاسی ما را تعیین می‌کنند. و محمد جوان حکیمی نوشته که انشالله که برنامه خوب برای آینده افغانستان در این نشست رقم بخورد. با چنین نشست‌ها حکومت همه‌شمول در افغانستان تشکیل شود.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.
تا لحظات دیگر آخرین جزئیات دو انفجار نیرومند سوات پاکستان با شما شریک می سازم. اما پیش از آن مشنوید که در نتیجه رویدادهای ترافیکی 4 روز اخیر در ولایت‌های ایرات و ننگرهار یک تن کشته و ده ها تن دیگر زخمی شدند. فایزه ابراهیمی جزئیات بیشتر داره.
سلام بر شما فرشته جانم، سلام بر تمامی شنونده ها و بیننده های رادیو آزادی. هر از گاه رویدادهای ترافیکی در روزهای جشن ها و یا تعطیلات عمومی از مردم افغانستان قربانی میگیره. این بار هم در روزهای عید به دلیل رفت آمد هایی که در جاده ها صورت میگیره و ازدحام زیاد هست، حوادث ترافیکی در ولایات مختلف افغانستان صورت گرفته که بر بنیاد منابع محلی از اول عید تا کنون تنها در ولایت هرات 203 تن مجروح شدن بر اثر حوادث ترافیکی و این تعداد از افراد در حوادث تنها در شهر نبوده بلکه در ولسوالی ها هم بوده که به شبخانه حوزوی هرات منتقل شدند. محمد عارف جلالی سرپرست سرطبیب شفاخانه حوزوی هرات در صحبت با رادیو آزادی گفت که از میان این 203 تن که مجروح شدند 34 تنشان اطفال هستند و 36 تنش دیگه زنان و در باقی افراد مردان هستند. او افزود که در کنار از 169 فرد دیگری که در اثر مسمومیت غذایی و ایالت کو و موارد دیگر به این شفاخانه در طی 4 روز مراجعه کردند و یک فردم بر اثر سقوط از ارتفاع جان باخته و ثبت این شفاخانه شده. هرچند ما نتوانستیم که آمار کلی در سطح ولایات مختلف افغانستان بدست بیاریم، اما بر بنیاد گزارش رسانه های محلی 23 تن در ولایات مختلف کشور بر اثر حوادث ترافیکی کشته شدند و 500 تن دیگر زخم برداشتند. از میان این کشته شدگان تنها 4 تنش در ولایت پروان، 4 تن در ولایت فاریاب و 4 تن در کابل و 1 تن هم در ننگرهار هست. ما با یک عضو از خانواده مجروحین صحبت کردیم که حوادث ترافیکی را مواجه شدن و با ما گفتند که حوادث ترافیکی معمولا به اثر از این صورت میگیره که ازدحام زیاد بوده و عضو از خانواده فردی که ما صحبت کردیم گفتند که جراحت زیادی بر نداشتن، ولی این سبب شده که خوشی ایدشان به اثر بی احتیاطی یا این حادثه از بین بره. در همین حال برخی شهروندان دیگری که ما صحبت کردیم که یک از این شهروندان اسمش عبدالله هست و در صحبت با رادیو آزادی گفت که باید خانواده ها احتیاط بیشتر را بکنن و وسایل نقلیه را به دست نوجوانانشان قرار ندن و در کنار از این نکات ایمنی را در جریان رانندگی مراعات بکنن. هرچند بارها مسئولین شفاخانه های مختلف افغانستان و همچنان ریاست ترافیک یه گفته که مهمترین علت حوادث ترافیکی در افغانستان خرابی جاده ها، تیزرانی و احتیاط نکردن راننده ها حین رانندگی هست.
بسیار زیاد تشکر. فایزه ابراهیمی جزئیات میداد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
تعداد تلفات انفجارهای روز گذشته در یک دیپوی اسلحه در خیبر پشتونخوا پاکستان افزایش یافته و تلاش ها برای نجات و بیرون کردن افرادی که در زیر آوار باقی ماندند هنوز هم ادامه دارد. در مورد دلیل این انفجار نظریات مختلف وجود دارد. هرچند پلیس گفته که دلیل آتش سوزی و شورتی برق بوده، کدام عملی تروریستی صورت نگرفته، اما مردم محل خواهان تحقیقات دقیق و شفاف در این مورد شدند. در این مورد همکارم با بشیر گواه خبرنگار رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی صحبت کرده و از هم اولتر از تحولات تازه در این مورد ازش پرسیده.
شمار تلفات انفجارهای 24 اپریل در مرکز پلیس ضد تروریسم در منطقه سوات خیبر پختونخوا با 17 نفر افزایش یافته است. رئیس پلیس سوات شفیع الله گنجاپور با رادیو مشال گفت که در میان کشته شدگان 14 نفر پلیس و 3 تن دیگر افراد ملکی هستند. این دو انفجار در منطقه کابل سوات در یک دیپوی پلیس رخ داده که در نتیجه 57 تن دیگر زخمی شدند. معلومات ابتدایی این بوده که مردم محل فکر میکردن که این یک حمله انتحاری است، اما پسان پولیس ادعا کردن که شاید انفجار از آتش سوزی صورت گرفته، و گندپور گفته که تحقیقات بیشتر ادامه دارد. ساختمان مرکز پلیس ضد تروریسم بیخی ویران و منهدم شده و مقامات میگویند تلاش‌های برای بیرون آوردن زخمیان و کسایی که شاید زنده مانده از زیر آوار جریان دارد.
در مورد این انفجار خبرها متفاوت است. مردم محل به یک نظر هستند و پلیس چیز دیگری میگوید. شما چی چیز تازه دارید؟
اگرچه پلیس میگویند که این انفجارها کدام حمله تروریستی نبوده و شاید از شارتی برق دیپوی اسلحه پلیس آتش گرفته باشد، اما مردم سوات خواهان تحقیقات شفاف هستند. آنها امروز تظاهرات کردند و خواستار تحقیقات در مورد انفجارها شدند. آنها نیروهای امنیتی پاکستان را متهم کردند که نمیتوانند امنیتی مردم را تامین کنند. بعضی از مردم شامل در تظاهرات برادی و مشعل گفتند که دولت پاکستان یک پالیسی واضح علیه تروریسم ندارند و تا وقتی که پالیسی روشن و شفاف نشده باشند از روش به همه گروه های تروریستی اقدام یکسان صورت نگیرند، مشکلات امنیتی پاکستان حل نخواهد شد.
آیا این انفجارها نمی توانند مقدمات برای اقدامات امنیتی شدید باشند؟
در ماه قبل اردوی پاکستان و صدر اعظم این کشور گفته بود که عملیات هدفی را آغاز خواهند کرد. لوی درستیزی پاکستان جنرال عاصم منیر گفته بود که در مناطق قبائل با افراد مسلح که عضو گروه های مختلف تروریستی هستند در جنگ هستند. اما احزاب سیاسی خیبر پختونخوا این عملیات را رد کرده بودند و گفتند که تا وقتی که پاکستان پالیسی ضد تروریسم را تغییر ندهند امنیت نخواهد آمد. از طرف دیگر نیروهای پاکستان هیچ گونه تسلیم نکرده که طرفداری بعضی از گروه های مسلح میکنند و میگویند که قربانی تروریسم هستند. باید یادآور شویم که در مناطق سوات و خیبر پختونخوا و مناطق قبائل گروهی مسلح به نام تحریک طالبان پاکستان بسیار زیاد فعال هستند، اما در انفجارهای دیروزی سوات هیچ گروهی چیزی نگفته.
بشیر گواخ خبرنگار رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی بود. و حال هم ذبیح الله شهزاد خبرنگار ورزشی رادیو آزادی تازه ترین تحولات ورزشی جهان داره.
سلام، شریف علی خان ورزشکار خوب و موفق پرورش اندام افغانستان تانست که در رقابت های گراند پرکس پرو کوالیفایر سویدن در وزن 80 کیلوگرم عنوان قهرمانی ای رویداد را به دست بیاره و موفق به کسب مدال طلا شد. و همچنان زمرای تانست که در بخش سپورت فیزیک نایب قهرمان شود و مدال نقره را به دست بیاره. در همین حال بریالای و همچنان قاسم جعفری نیز هر کدام موفق شدن که دو مدال بگیرن، که قاسم جعفری تانست که در بخش سپورت فیزیک نایب قهرمان شود و همچنان بریالای تانست که مدال برونز را به دست بیاره. این رقابت ها در سویدن برگزار شده بود. در همین حال کرکت بورد افغانستان اعلام کرده که به تاریخ 29 ماه اپریل، یعنی در همین ماه روان میلادی، قرار است که سلسله رقابت های جام افغانستان سبز را با اشتراک 4 تیم برگزار بکنه. رقابت ها در ولایت خوست برگزار خواهد شد که کاپیتانی 4 تیم را ملی پوشان خوب و موفق کرکت افغانستان بر عهده خواهد داشت، از چهره‌های مطرح و سرشناس میشه که از حشمت الله شهیدی، همچنان نجیب الله زدران، محمد هارون و غیره نام ببریم که در ترکیب ای 4 تیم حضور دارن و در این رویداد اشتراک میکنن. و رقابت ها کلن تا ماه آینده میلادی، یعنی ماه می، ادامه خواهد داشت.
زبیولا شهزاد جزیات میداد.
بیشتر از خبر.
امروز روز جهانی مبارزه با بیماری ملاریا. سازمان صحی جهان گفته که افغانستان از نگاه داشتن بیماری جایگاه سوم را در جهان دارد. جزیات بیشتر در این گزارش.
ملاریا دسی تمام شوه ده چی د مرګ سره می په کلو بي کړی دی او خدای پاک بس خکړی ما.
صحت سمسور باشنده ولایت ننګرهار به یک تن از افرادی است که تجربه سپری کردن بیماری ملاریا را دارد. سمسور میگوید مردم دسترسی لازم به تداوی در برابر این بیماری را ندارند. او به رادیو آزادی گفت
په کلی کې هغه عمره اسانتیاوې نشته دی چې د ملاریا په باره کې اقدام
در قریې همقدر سهولت نیست که در برابر ملاریا اقدام شود و نه هم در شفاخانه های اینجا این گونه تجهیزات و دواهای خوب است که تب ملاریا به نزد چه کسی وجود دارد و برای پیشگیری از آن باید چه شود آگاهی عامه بیخی در این بحث صفر است. اکنون هم همین وضعیت است، مردم ملاریا میگیرند. من که ملاریا را گذشتاندم از این بیماری بسیار نفرت دارم.
سمسور در حالی از موجودیت بیماری ملاریا در ولایتش و کمبود دسترسی به خدمات صحی سخن میگوید که امروز 25 اپریل برابر است به روز جهانی ملاریا. سازمان جهانی صحت در گزارشی که به همین مناسبت نشر کرده گفته که افغانستان از نگاه داشتن بیماری ملاریا جایگاه سوم را در جهان دارد. در این گزارش آمده که در منطقه مدیترانه شرقی 11% بیماری ملاریا در افغانستان وجود دارد. بر بنیاد گفته‌های سازمان جهانی صحت 76% افغانان در مناطق زندگی می کنند که خطر ابتلا به ملاریا وجود دارد. در گزارش این سازمان همچنان آمده که 123 ولسوالی افغانستان در معرض خطر بالای ابتلا به بیماری ملاریا قرار دارند. شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان نیز میگوید در سال 2022 آمار واقعات مثبت ثبت شده ملاریا 45% بیشتر از سال قبل آن بوده است. او به رادیو آزادی گفت که اما در 4 سال اخیر در افغانستان هیچ واقعه فوتی ملاریا ثبت نشده.
په افغانستان کې موږ په 2022 کال کې نږدې 15,000
ما در سال 2022 در افغانستان نزدیک به 125,788 واقعه مثبت داشتیم. از سال 2016 تا 2022 واقعات ملاریا حدوداً 67% کاهش یافته. اگر سالهای 2021 و 2022 را بررسی کنیم حدوداً 45% واقعات بیشتر مثبت ملاریا در سال 2022 ثبت شده.
د خلکو روغتي خدمات ته رسیدن نه او لاسرسی
شرافت زمان همچنان گفت که آنان در سال گذشته 2 میلیون پشه‌خانه را در مناطق تحت خطر ملاریا توزیع کردند. در همین حال دکتر احمد ولید صدیقی مسئول برنامه ملاریا در برنامه توسعه ملل متحد یا UNDP میگوید مردم از طرف شب با استفاده از پشه‌خانه نصب پرده‌های جالی به دروازه‌ها و کلکین‌های خانه‌هایشان و از بین بردن آب‌های ایستاده غیر ضروری اطراف خانه یا محل زندگیشان تا حد زیادی می‌توانند خود را از مبتلا شدن به بیماری ملاریا محافظت کنند. او به رادیو آزادی گفت ملاریا بیماری ساری است که می‌تواند از فردی به فرد دیگر انتقال کند و بیشتر در فصل گرما یعنی از ماه جون تا سپتامبر در افغانستان شیوع پیدا می‌کند.
خواهش ما از کسایی که تب و لرز دارن و در مناطق ملاریایی زندگی میکنن این است که به زودترین فرصت به نزدیکترین کارمند صحی و یا مرکز صحی مراجعه بکنن تا به صورت رایگان تشخیص شون و تداوی شون. تشخیص و تداوی نه تنها که از مرگ و میر جلوگیری میکنه و سبب شفایاب شدن خود مریض میشه، این خودش یک بخش وقایه هم هست. اگر ما مریضای ملاریا را به اسرع وقت تشخیص بکنیم و به اسرع وقت توسط ادویه مؤثر تداوی بکنیم، اینا گمید در وجودشان ظاهر نمیشه، بنان مرض به دیگه اشخاص انتقال نمیتواند.
بر بنیاد آمار ارائه شده از سوی سازمان جهانی صحت 90% واقعات ملاریا در سال 2022 در ولایت ننگرهار، کنر، لغمان و نورستان ثبت شده. با این همه وزارت صحت عامه حکومت طالبان از سازمان‌های بین‌المللی می‌خواهد برای محو کردن بیماری ملاریا و حمایتشان از افغانستان ادامه دهند.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
فرشتن نگاه هستم. جهان سپاس از امرویتان. رادیو آزادی اکنون 24 ساعت میمانه. خانه های شماست. در ادامه با ما بمانید.